بخش سوم بطری 178 که هفته گذشته دو بخشش رو عرض کردیم در مورد فضیلت قرآن کریم است. می فرماید وَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ. این قرآن، بدانید که این قرآن نصیحت کننده است که هرگز قش در نصیحت نمی کنه. قش در نصیحت یعنی گاهی انسان خواهد کلک بزنه به کسی به کالایی رو بفروشه، خوبیه اونو میگه ولی بدیشو نمیگه، اینو میگن قش. بیان و نص و اظهار و قش، یعنی شما اون جنبه خوبش رو بگید جنبه بعدش رو پنهان کنید. قرآن این کار رو نمی کنه. نصیحت کننده است که قش در معامله نمی کنه. والحاد الذی لا یزل، خب هدایت کننده ها گاهی شیاطین در لباس هدایت هم که از هدفشون گمراهیه. گاهی هم یک کسی واقعا هدفش این است که به انسان خیر برسونه ولی خب مسیر اشتباه میشونه. اما قرآن هدایت کننده است که مسیر اشتباه نشون نمیده. والحاد الذی لا یزل، هدایت کننده ای که هرگز گمراه نمیده. خود قرآن کریم میفرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، محکمترین استوارترین مسیری که کسی میتونه نمایش بده اون مسیر قرآنه. یهدی للتی هی اقوم و المحدث الذی لا یکذب، قرآن گوینده است که دروغ نمیگه. و ما جالس احد هذا القرآن، احدی با این قرآن هم نشین نشود الا قام عنه به زیادت او نقصان، الا این که قرآن چیزی رو ازش گرفت و چیزی رو بهش داد. زیادت هم فی هدن، آنچه که بهش میده هدایت. او نقصان من عمل، آنچه رو که ازش میگیره کوریه و گمراهی. البته قرآن کریم قرآن کریم دیگه، اینجا همه موضوع سخن راجع به قرآنه، موضوع سخن راجع به بنده که میخوام از قرآن استفاده کنم نیست. چون اگر مخاطب اومد بیاد کنار قرآن دو تا مسئله میشه، اینطوری میشه قل هو للذین آمنوا هدن و شفاء، بله قرآن هدایت و شفاست ولی برای مؤمنی. و للذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر، یه گروهی در گوششون پرده است. و هو علیهم عمی، اینا اصلا قرآن براشون کوریه. اولایی که یونادان هم این مکان بایی، بنده یه موقع فکر میکردم که یه تذکر به من دادن میکنم همینجا بگم، فکر میکردم که گوینده باید خیلی مواظب سخنش باشه چون وقتی یه مطلبی میگه اون مطلب حاشیه پیدا ممکنه بکنه. بعد دیدم که اگه آدم بخواد به فکر حاشیه باشه اصلا نباید حرف بزنه، خود قرآن حاشیه پیدا میکنه. خود قرآن رو میکنن ابزار برای گمراهی، قرآن رو زدن سر نیزه. گوینده وظیفه‌ش اینه که حرف رو با قیود خودش بزنه، ولی یه وقت قیود رو نمیگه مطلب گم میشه، ولی باید حتما با قیودش بگه کلام رو، حالا دیگه شنونده ممکنه هرچ برداشت خاص بکنه. اون مطلبی که بنده باید با قیودش میگفتم نماز اول وقته. نماز اول وقت بسیار بهش تاکید شده ولی به شرطی که با وظیفه تلاقی نکنه. این دلیلش وظیفه هم نیست که من الان وظیفه هم اینه که مثلا باید برم فلان کار رو انجام بدم. ما بعد یه مثالی هم زدیم گفتیم مثل این که مراجعه انسان داره. خب مراجعه دو جوره، یه وقت مراجعه ایست که عرض کردیم یکی از شهرستان اومده، یه وقت مراجعه که من میتونم تنظیمش کنم، مراجعه کنم داره. اگر میتوانم تنظیم کنم حالا من حتما باید سر نماز اول وقت من مراجعه رو تنظیم کنم. این دو تا مسئله است. بله نماز اول وقت در جای خودش. حالا میخوام یه جلسه ای بذارم، میگه حالا حتما سر نماز اول وقت جلسه بذارم. یه وقت هستی که دیگه حالا این جلسه اگر هم نذاری مثلا کل شرکت ایران خودرو از بین میره، بله اونو باید بذاری سر اذان. اما من نوعا فکر نمی کنم مثلا یه جلسه باشه که اگه حالا حتما سر وقت نماز اون جلسه رو برقرار نکنیم دیگه همه چی از دست بره و مثلا نظام ساقط بشه و جمهوری اسلامی نابود بشه و شاه برگرده و که ما الان این جلسه رو مثلا اگه نذاری. این است که وظیفه مهمه. اگر وظیفه مهمتر از نماز اول وقت نبود نماز اول وقت بر همه امور ترجیح، ولی اگر یه وظیفه اقتضا کرد شاید کامل گفته باشم، اگر کامل نبود باز تذکر بدیم. چون فرمانه که الان تو راجع به این مطلب گفتی حالا فردا همه جلسه ها میذارن سر اعظم، میگن اون وظیفه مهمه، ما اینو نگفتیم. لذا میفهمد قرآن کارش اینه که هدایت میده، گمراهی میگیره. و علمو انهو لیس علا احد من بعد القرآن من فاقه. من این خطبه رو خیلی خوندم، هر چی میخونم مثل اینکه تازه است. فرمود بدانید که احدی بعد از قرآن فقیر نیست. امام سجاد میفرماید که من اگه در عالم تنها باشم فقط قرآن با هم باشه، هیچ خصوصی ندارم. احدی بعد از قرآن فقیر نیست. ولال احد قبل القرآن من غنم، احدی بدون قرآن ثروتمند نیست. یعنی مفهومش اینه که اگه یه ثروت واقعی در عالم باشه این قرآن. آقای بهچت فرموده بود که اگه به ما بگن که مثلا یه عنکبوتی هست که فلان خصوصیت رو داره، مثلا در عالم تنهاست، همه دانشمندی بوده شما برن این عنکبوت رو ببینن. اون وقت فهمده بود اگر این صفات که راجع به قرآن است، به ما میگفتن یه کتابی هست در کهکشان ها که این صفات رو داره، همه مردم عالم میخواستن برن این کتاب رو ببینن. حالا دیگه اینجا فرمایشه ایشون نیست، حالا بنده میگم. من میگم چون این کتاب تو تاقچه خونه همه ما هست، هیچ اصلا علاقه نداریم این کتاب رو ببینیم. میفرماید احدی منهای قرآن ثروتمند نیست. فستشفوه من ادوائکم، از قرآن طلب شفا کنید برای دردهاتون. زیل این عبارت یه روایتی از توضیح اینه که چگونه طلب شفا کنید. فرمود قال از سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول، داوود بن فرات میگه مرتب میشنیدم که امام صادق میفرمود، میفرمود که علیکم بالقرآن، از قرآن جدا نشید. فما وجدتم آیتا نجابها من کان قبلکم فعملوا به. اگر آیه رو پیدا کردید که امتهای قبل شما با اون نجات پیدا کردن، به اون عمل کنید. و ما وجدتم مما هلک من کان قبلکم فاجتنبوه. اگر چیزی رو پیدا کردی که گذشتگان شما با اون هلاک شدن، از اون اجتناب کنید. قرآن داستان زندگیه، بیان خصوصیات این عالمه. ما نمیدونیم این عالم چی به چیه. ما میفهمیم که چجوری بارون میاد، ولی ظواهرش رو میفهمیم. اما قرآن میگه استغفار کنید آسمان به امید شما میشه. اینو کدوم علمی میفهمه؟ شاید یه روزی البته این همین علوم طبیعی هم اینو بفهمه، مثل خیلی چیزایی که علوم فهمیدن. خیلی چیزا جزء عجایب بود، حالا الان علم تاییدش میکنه. حالا الان کدوم علم میفهمه که چه ارتباطی بین استغفار هست؟ از اون مهمتر، این روزگاری که الان فرزندان ما شدن، مایه شنیدم در روایت هست که میگفت کان المطر غیظن و الولد غیظن، بارون غیظه فرزندم غیظه. بعد من فکر کردم یعنی چی؟ حالا نمیدونم، به فکر خودم رسید یا تو جای دیگه شرح شدیدم، حالا یادم نیست مطلب مال من اینه، مالی که دیگه که غیظ یعنی وقتی بچه‌تو میبینی به جای اینکه مایه آرامشت باشه، مایه غصت. بارون وقتی میاد عوض مایه شادی باشه، مایه غصت است. یه وقتی میاد که نباید بیاد، یه جوری میاد که نباید بیاد، به جای اینکه سود برسونه خسارت میزنه. فرمود در آخر زمان اینطوری میشه. اون وقت اون آیه که جناب نوح اینو گفته، جناب هود اینو گفته، جناب صالح اینو گفته، از اول زمان به ما گفتن، گفتن استغفروا ربکم یجعل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. خدا با مال و فرزند امدادتون میکنه. یعنی گاهی آدم مال داره ولی مایه بدبختیشه، ولی وقتی مال داره از مالش لذت میبره، فرزند داره مایه غیظشه یا فرزند داره مایه لذتشه. فهمون اگر شما استغفار کنید آسمان بین شما در میاد. بعد تو یه روایتی دیدم که میگه شب بارون میاد روز آفتابی میشه، یعنی بارونش هم یه جوری میاد که تو روزم آزارتون نده. اینجور به میل شما میاد که شب میاد نه روز، که روز بارش باران شما رو آزار بده. حضرت اینجا میفرماید که اگر دیدین که یه آیه قبلی های شما با اون نجات پیدا کردن، خب قوم یونس از عذاب نجات پیدا کردن با استغفار، خود یونس از دل ماهی نجات پیدا کرد. شما تصور بفرمایید که پرس شده شکر ماهی، کجا زیر دریا، کجا در شب تاریک و ظلمانی. میگن 200 متر اگر بری زیر آب دریا، نور تا 200 متر بیشتر نمیره، از 200 متر به پایین تاریکی مطلقه. بعد قرآن میفرماید فنادوا فی الظلمات، ظلمت رو جمع میبنده. میگن ظلماتش این بوده که تو شکر ماهی که بوده، شبم بوده، زیر آب دریا هم بوده، شب هم میگن که طوفانی بوده، یعنی ابری بوده آسمانه. اینو قرآن میگه ظلمات، فنادا فی ظلمات ان لا اله الا انت،
سبحانک انی کنت من الظالمین. هر اتفاقی که میفته هر دنبال مقصر میگرده، هیچ کس دنبال مقصر پیش خودش نمیگرده. مثلا تو خونه خود آدم یه اتفاق میفته، آدم میخواد بندازه گردن همسرش، بندازه گردن بچهش، بندازه گردن همسایه‌اش، بندازه گردن شهرداری، بندازه گردن نمیدونم استانداری، هیچ وقت به خودش نمیاد که آقا من چی کار کردم. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت فرمود اگه یه آیه رو پیدا کردیم، دائما قرآن داره اسباب هلاکت ها رو میگه، داستان نمیگه، اسباب هلاکت ها میگه. یه کارهایی میکردن، اون کارها هلاکشون میکرد. بعد ما فکر میکنیم اینا کفار بودن، مشرکین بودن، ما که الحمدلله نیستیم. علامه طباطبایی میفهمد اینکه قرآن میگه الذین کفروا ما این. قرآن ساختار وجودی میگه، سوره بقره بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين كفروا سواء عليهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم. کافر اینه، نمیگه کافر اونی که بت پرسته، میگه کافر اونی که چه انذارش بکنی چه انذارش نکنی براش مساویه. شما چقدر آدم دیدین گوشاشون بسته است دور بر خودمون، از خود بنده گرفته تا دور بری، هر چی به آدم میگه انگار آدم اصلا حرف تو گوشش نمیره. خب این صفت کافره. اون وقت قرآن میگه، این قرآن اینو هدایت نمیکنه، ان الذين كفروا سواء عليهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة. چششون رو بستن. میگه آقای بچه 6 ماه آخر عمرش هر روز پای درسش میگفت دستمون رو نذاریم رو چشمون روزو بگیم شب. مگه ما دستمون رو میذاریم رو چشمون روزو میگیم شب؟ لابد اینجوری که اون میگفت دیگه، میگفتن چند ماه آخر درسش مرتب سه تا جمله رو میگفت، یکیش این بود که دستمون رو نذاریم رو چشمون روزو بگیم شب، روزو انکار بکنیم. آدم داره با فرزندش حرف میزنه میگه بابا این چاره، میگه نخیر این راه، بابا برو چیکار کنم. بعد نگاه به خودش کنه میبینه بابا هم بیام همینجوری بودن، به ما گفتن این راهه، ما گفتیم میگه نخیر این چاره، به ما گفتن این چاره، میگیم نخیر این راه. بعد دیدیم ما خود رو بچه‌مونیم دیگه، بی خودی برای چی اونو تقویتش بکنیم. لذا فهمید که این که میگه از قرآن طلب شفا کنید اینه، واستعینوا به علی لعبائکم، در سختی ها از قرآن طلب یاری کنید. فان فیه شفاء من اکبر الداء، بزرگترین دردها درمانش در قرآنه. اونا کدوماست؟ و اول کفر و نفاق. اول سوره بقره دو تا آیه ساختمان وجودی کفر رو تعریف میکنه، در 11-12 آیه هم نفاق رو تعریف میکنه. بعد ما فهمیدیم مثلا این نفاق و منافقین صدر اسلام بودن، یا مثلا منافقین زمان انقلاب بودن. این یه ساختمانه، یک سلسله صفاته. به تعدادی که در من است من منافقم، به تعدادی که در من است من کافرم. اونم متقینم معرفی کرده، 5 آیه راجع به متقین مرده، هر کنش در من باشه من متقیم. میفرماد از دردهایی مثل کفر، نفاق، والقی و الزلال، از گمراهی و تاریکی قرآن ما رو نجات میده، در خلاف رشد، یعنی همون گمراهی و زلال اینا مترادفن. خود قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنوا قد جاءکم موعظة من ربکم. یه موعظه که کدوم واعظی بهتر از خداست؟ که و شفاء لما فی الصدور، دردهای در سینه های شما از شفای این دردها در قرآنه. و هدن و رحمتا للمؤمنین. حضرت فرمود فاسألوا الله به، خدا رو به قرآن بخوانید. و توجهوا الیه به حب، با حب قرآن به خدا توجه کنید. ولا تسألوا به خلقه، قرآن ابزار سوال از خلق نکنید. انه ما توجه العباد الى الله تعالی بمثله، هیچ دستاویزی مانند قرآن در نزد خدا نیست که بندگان به اون چنگ زده باشن. در پایان این فراز بخش چهارمش هم راجب قرآن اینو میذارم برای هفتمین. روایتی از رسول خدا نقل شده که ان احق الناس به تخشع فی السر و العلانیه لحامل القرآن، حامل قرآن این که این صفات داشته باشه. فرمود شایسته ترین مردم به خشوع در سر و علن حامل قرآن. حالا شما فهمید خشوع یعنی چی؟ خشوع یعنی این که قرآن حرف میزنه با ما. شما تو قنوتتون میگی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدایتنا، خدای تو ما رو هدایت کردی ولی قلبهای ما رو زیر و رو نکن. بعد امام صادق فرمود که یا هشام، قومی هستن که خداوند به اینا میگه اولوالالباب، چون اینا اینو گفتن، گفتن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدایتنا. میگه چون اینا میدانستن که ان القلوب لتزیغ و لتعود و الى عماها، داستان قلبه. قلب در یک لحظه زیر و رو میشه، در یک لحظه انسان به قلبش مراجعه میکنه، میبینه تمام محبت هایی که در قلبش بوده رفته، انگار اصلا یه چیزی از تو قلب آدم برمیدارن میکنن میبرن بیرون. کی میتونه تضمین کنه؟ به چی میشه تکیه کرد که بگیم من در قلبم مثلا خب به خدا رو دارم، محبت قرآن رو دارم، محبت امام حسین رو دارم؟ خود قرآن کریم میفرماید که خداوند میفرماید که استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم واعلموا ان الله یحول بین المرء وقلبه. قلب در دست خداست. به چی میشه اعتماد کرد این تو؟ بله به خدا میشه اعتماد کرد و علی الله فلیتوکل المؤمنون. اما به خودم میتونم، به ایمان خودم، به جبهه رفتن خودم، به نماز شب خوندن خودم، به چی میتونم تکیه بکنم وقتی که این آیه داره میگه که اونا میدونستن قلب زیر و رو میشه، حالا من به سزاوار خشوع هستم یا نه؟ امام حسین علیه السلام میفهمد ادب این است که وقتی از خونه اومدی بیرون خودتو بدترین خلق خدا بدونی. خب این نمیشه. چجوری من خودم بدترین خلق خدا بدونم؟ قرآن به ما آموزش میده، میگه آقا جان ببین قلب دست خداست، یه لحظه دیگه ممکنه شما بشی شمر، یعنی شما نمیتونی شمر رو ملامت کنی. شمر هم یه آدمی بود مثل ما، قلبش خدا چرخون رفته امام حسین رو کشته. به مأمون میگن شیعه امام کش. شما اگه داستانای مأمون رو بشنوید تعجب میکنید. من یه چیز به شما عرض کنم، میدونی چرا دخترش رو داد به امام جواد؟ برای اینکه میخواست امام بعدی از نسل این باشه. پدرش هارون، به مأمون گفتن این معرفت به ائمه رو از کجا پیدا کردی؟ گفت پدرم هارون. قبلا خدمت شما عرض کردن که گفت موسی بن جعفر وارد شد، هارون رفت جلو آقا رو پیاده کرد، نشون سر جای خودش، دو زانو نشست، هر چی حضرت میگن گفت بله یبن رسول الله. بعدم که میخواست بره به دو تا پسراش رو مأمور کرد تو در خونه آقا رو میبرید برمیگردید. بعد که برگشتن این مأمون باهوش بود، گفت آقای پدر من این چیزی که از شما دیدم هیچ وقت نسبت به احدی شما چنین احترامی نذاشتی. این آقا کی بود؟ گفت هازا خلیفت الله فی ارضه و حجته علی عباده و امام الحق. اینو هارون گفته. اگه شما عبارت الملک و عقیم رو سرچ کنید توی نهم سر جامع الاحادیث، روایت دوم یا سوم این داستانو براتون میاره، الملک و عقیم. که بعد گفت خب پس چرا حکومت رو بشین؟ من فکر کردم تو امام مردمی. گفت انا امام الناس بالقهر والغلبه، من امام مردمم با زور، امام حق اونه. بعد گفت چرا حکومت رو بشین نمیدی؟ گفت الملک و عقیم، تو هم اگه مقابل من بایستی چشاتو کور میکنم. تو این داستان بعد مأمون عباسی میگه که من فرد دخترش داده به امام جواد که امام بعدی از نسل من باشه. اون وقت مأمون، همین مأمون امام زمان خودشو کشته. من چه بعد من فکر کنیم که اون مأمون بوده؟ نه بابا، اون ماییم. ما باور کنیم ما مأمونیم، هارونیم، شمریم، ما نمرودیم، فرعونیم، همه اینا اینجا تو سینه ما نشسته. حالا قرآن داره اینا رو برای ما میگه، میگه این انسانه دیگه. خب فرعون مگه کی بوده؟ یکی بوده مثل ما بوده دیگه، شده فرعون. یه مسئولیتی روش دادن فرعون شده، ما همونی. بله البته سلیمان هم هستی، ممکنه همون مسئولیت به ما بودن ما بشیم سلیمان. بعد میگه اگه بخوای سلیمان بشی برو بخون سلیمان چگونه بود با همه حکومتش. وقتی کلماتی که از زبانش بیرون اومده در بحث ادب انبیا در جلد 6 المیزان، علامه طباطبایی وقتی تحلیل میکنه جملات سلیمان رو، ببین چه مطالبی ازش بیرون میاد، چگونه خاضعانه در پیشگاه خدا سر به زمین میذاره، چگونه با خدا حرف میزنه، یوسف چگونه با خدا حرف میزنه در اون موقعی در سلطنته، داوود در اوج سلطنتش چگونه زندگی میکنه. خب بله ما داوود هم هستیم، سلیمان هم هستیم. لذا حضرت فرمود که شایسته ترین مردم به خشوع حامل قرآنه، چون حامل قرآن قرآن خونده، میدونه اعتباری به هیچ چیزی در این عالم نیست جز به خدا، نه به خودش، ایمان خودش، عمل خودش، به هیچ چیزی اعتماد نداره. بعد این و ان احق الناس فی السر والعلانیت بالصلاة والصوم لحامل القرآن، چون این حامل قرآن حقیقت نماز و صوم و این میشناسه، لذا شایسته ترین مردم اینه. ثم نادا به اعلی صوته، با صدای بلند رسول خدا فریاد زد یا حامل القرآن تواضع بهی یرفع کالله، به صاحب قرآن متواضع باش، خدا تو رو بزرگ میکنه. ولا تعزز بهی، فکر نکنی حامل قرآنی عزت به جوی به مردم فکر کنی برتری، فیذلک الله، خدا ذلیلت میکنه. یا حامل القرآن تزین بهی لله به خاطر خدا با قرآن زینت به جوی یزین و کل الله بهی ولا تزین بهی للناس. فکر نکن برای مردم کار کنی، فیشی نکرد که خدا تو را رسوا میکنه. من ختم القرآن فکأنما ادرجت نبوه بین جنبیه، کسی که قرآن رو ختم کنه انگار که نبوت در سینش نشسته. یعنی ختم کنه، فقط ختم کنه. بله اگر کسی قرآن رو ختم کنه یعنی 6000 آیه در جانش بشینه، از همه انبیا بالاتره. برای اینکه انبیا دسترسی به این معارف نداشتن، انبیا به بخشی از این معارفی که در قرآن است، این معارف آمده انسان اوج بده. اگر کسی تمام این معارف در جانش پیاده میشه رسول خدا، رسول خدا همه این معارف در جانش پیاده شده. بعد فرمود ولکنه لا یوها الی، فقط بهش وحی نمیشه، پیامبری است که بهش وحی نمیشه. و من جمع القرآن فناوله لا یجهل مع من یجهل علی ولا یغضب فی من یغضب علی ولا یهد فی من یهد ولکن یعفو و یصفو و یغفر و یهلم لتعظیم القرآن. کسی که با حقیقت قرآن آشنا بشه، غضبش، رضاش، صبرش، سخنش، ایستادنش، راه رفتنش قرآنیه. یعنی قرآن بهش آموزش میده کجا غضب کن، کجا فریاد بزن. و من اوتی القرآن فظن ان احدا من الناس اوتی افضل مما اوتی، اگر کسی خیال کنه که چیزی بهتر از قرآن به کسی داده شده، فقط عظم ما حقر الله، آنچرا که خدا تحقیر کرده عظیم شمرده. و حق ما عظم الله، و آنچرا که یعنی قرآن، آنچرا که خدا عظیم شمرده حقیر شمرده. بعد در بخش چهارم حضرت یه بیان بسیار زیبایی داره که انشاءالله هفته بعد عرض کنم در مورد شفاعت قرآن. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسم و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد.